بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطاهرين. بحثمون در باب انشاء انشاءالله امروز به پایان میرسه و بعد از چند جلسه ای که حالا نمیدونم دقیقا هم چقدر بود، بحث انشاء رو با همه لیت و لعله هایی که پیرامونش بود به انتها میرسونیم. در سیر بحث انشاء، خاطر مبارک باشه، از بحث مشهور و مرحوم آخوند شروع کردیم و این دو بزرگوار رو که بحث می کردیم به مناسبت گفتیم بحث اعتبارات رو باید حتما بررسی کنیم. حدود 10 جلسه پیرامون اعتبارات و عقلایی بحث کردیم، بعد برگشتیم و بحث مرحوم آخوند و مرحوم آقای حائری، مرحوم آقای خویی، مرحوم هاشم حسین اصفهانی هم دیروز که امروز جمع‌بندی نهاییشو میکنیم، این بحث ها رو طرح کردیم و نهایت قول مشهور رو هم گفتیم. امروز برای اینکه این بحث رو جمع‌بندی کنیم، من خواهش میکنم توجه کنید که جمع‌بندی نهایی بحثمون رو داشته باشه. تا بعدش هم یک مطلبی هست، فرمایشی هست از امام بزرگوار که اون رو هم بخونم. بحث ما به اینجا رسید که گفتیم آقا بیاییم تحلیل کنیم آنچه در خارج واقع میشه چیه. ما باشیم خارج. وقتی من میخوام بیع بکنم، من میخوام انشاء بکنم، آنچه من در عالم خارج واقع میکنم، واقع میشه، از من صادر میشه چیه؟ در مرحله اول قطعاً ما در افق نفس خودمون ملکیت رو اعتبار میکنیم، تملیک رو اعتبار میکنیم، این تردیدی توش نیست. پس وقتی من میخوام این ضبط رو به شما ببخشم، مرحله اول مالکیت شما رو بر این شیء اعتبار میکنم، تملیک خودم رو به شما اعتبار میکنم. مرحله اول شد اعتبار نفسانی منشأ، بعد به وسیله لفظ حتماً این رو بیان میکنم. حالا اینکه این لفظ چه کار است خواهیم گفت. به وسیله لفظ از این اعتبار خبر میدم، این اعتبار رو ابراز میکنم، این اعتبار رو اثبات میکنم. اینا بیانهای مختلف. پس ابتدا گفتم تو دلم اعتبار کردم مالکیت شما رو، بعد گفتم ملک تو کرد. مرحله سوم جامعه اوغلاند که اگر این کار من مطابق با قواعد اونها باشه، شرایطش رو داشته باشه، این رو قبول میکنن، این رو میپذیرن. حالا پس از نظر واقعی هر بیعی 3 مرحله داره. مرحله اول انشاء نفسانی، مرحله دوم لفظ، مرحله سوم پذیرش عقلایی. ما میگیم افعل، یکی از انشاءات افعله، میگیم افعل، امر میکنیم. مرحله اول من در افق نفس خودم بعث رو انشاء میکنم، مرحله دوم با لفظ او رو میگم، ولی بعثی که تو دل منه چه خاصیتی داره؟ اون بعثی اثر برش مترتبه که عقلا هم او رو بعث بدانند، او رو اعتبار کنند، و الا این لفظ بعثیتی نداره. نهی همینطوره، تمنی همینطوره. خب سه مبنا از نظر ثبوتی برای ما مونده، یعنی ما سه مبنا رو گفتیم اشکال ثبوتی نداره. این سه مبنا هر کدام ببینیم راجع به آنچه که فعل واقع واقع میشه چیه نظرشون. مبنای مرحوم آقای خویی میگفت انشاء همون اعتبار نفسانیست، لفظ از او خبر میده، عقلا بعدن میپذیرن، اما انشاء اسم کدومه؟ همون اعتبار نفسانیست که ما تو تعبیرات رو میگفتیم اعتبار چی؟ انشائی در مقابل اعتبار حقیقی. این مبنای آقای خوب و مرحوم حائری، مرحوم مؤسس تعبیر میکنن بزرگان از او. گروه دوم که مرحوم آقای هاشم‌الملک حسین اصفهانی بود، اونها میگفتن انشاء همون لفظه که وجود به ذات لفظ، وجود بالعرض معناست. مبنای سوم که مبنای امام بود و مبنای مشهور که عبارات امام رو پیرامونش خوندیم، اونا میگن انشاء همین لفظه، اما نه با استدلالی که مرحوم هاشم‌الملک حسین میگه. اونا میگن لفظه، اما لفظ موضوع برای اعتبار عقلا، عقلا وقتی اینو میشنون این میشه موضوع برای اونها. ما موضوع سازی میکنیم به وسیله لفظ برای اعتبار عقلا. پس ما در ذهن خودمون اعتبار میکنیم، اولا دو لفظی به کار میبریم، ثانیاً سه عقلا این لفظ رو میپذیرن، ثالثاً مرحوم آقای خویی میگفت انشا همون اولی است، انشا همون اعتبار نفسانی است، اما اونی که لفظ میگی خبر از انشا میدی، عقلا بعداً میپذیرن. اما اگه خواستی بگی انشا چیست، انشاء عبارت است از اعتبار نفسانی فرد منشأ، والالفاظ خبر لها، اخبار لها، تعبیرشون ابراز لها. مرحوم آقای حائری میفرمود حکایت عنها. این آقای خوی. مرحوم آقای هاشم‌الملک حسین میگفت انشاء همین لفظ است، لذا ایجاد لفظ به معنا. میگفتیم یعنی چه معناش کو؟ میگه معناش هم وجود بالعرضشه. پس انشاء همین لفظه، این لفظ انشاءه، اعتبار نفسانی پشتوانه انشاءه، اگه نباشی شما لفظ رو به کار نمیبری. لذا میگفت به قصد ایجاد، به قصد اخبار، اینا رو عوض کرد، دیگه وارد بحثش نمیشه. خورده ریزایی داشت در عبارتش، خورده ریزاشو حل کردیم، گفتیم یمکن که بگیم درسته. پس ایشون میگفت این لفظه در حقیقت انشائه. چرا؟ چون وجود بالعرض معناست. نه کاری به عقلا داشت، نه کاری به اعتبار نفسانی. میگفت لفظ انشائه، اما اعتبار عقلایی نتیجش اعتبار نفسانی علتیشه. شما اعتبار نفسانی داری پس لفظ رو میاری، یعنی پس انشاء میکنی، انشاء کردی پس عقلا قبول میکنند. این بین دوتا اعتبار هاست، به خلاف مرحوم آقای خویی که آقای خویی میگفت خود اعتبار اولی انشائه، در حالی که آقای اصفهانی میگفت نه لفظ انشائه، نه اینکه خبر از انشاء باشه. قول سوم چی میگفت؟ قول سوم میگه آقا این لفظ انشائه درسته، اما نه به تقریری که آقای اصفهانی میگه. ما در حقیقت به وسیله انشاء موضوع درست میکنیم که عقلا قبول کنن، کاری به وجود بالعرض لفظ و وجود بالعرض معنا و اینا نداره. میگه من لفظ میارم، لفظ موضوع میشه که عقلا قبول بکنن. در حقیقت ما برای اعتبارات عقلایی موضوع سازی میکنیم. به بیان دیگه، بیان مشهور با مرحوم آقای اصفهانی در یک چیز مشترک بود و اون این که هر دو میگفتن لفظ انشائه، اما در یک جهت تفارق داشت و اون این که آقای اصفهانی میگفت لفظ انشاء است به ما هوبه، مشهور به تقریری که ما بیان کردیم و از امام بزرگوار خوندیم، میگفتن لفظ انشاء است. چرا؟ چون موضوع برای اعتبارات عقلایی درست میکنه. موضوع درست میکنم یادمون نره یعنی چی، مفصل توضیحش رو دادیم. موضوع درست میکنه یعنی اینکه عقلا تا وقتی شما اون چیزی که اونا مد نظرشونه نیاری اعتبار نمیکنن. مثال زدیم، گفتیم شما باید وقتی میری دارالشفا تو زیر زمین هر کی بره بهش پول میدن، اما به شرطی که کارت شهریه جیبش باشه. این کارت شهریه موضوع سازی میکنه، یعنی باعث میشه که معلوم بشه شما مصداق گرفتن. عقلا اعتبار میکنن، درسته سلمنا، اما چیو؟ اون موضوع خودشون رو. شما با بعتو موضوع برای اعتبار اونها درست میکنید. پس ما مواجهه با سه مبناییم، هر سه مبنا رو هم از نظر ثبوتی گفتیم ممکنه، یعنی اشکالی نداره، محال لازم نمیاد، بتونید هر سه رو بپذیرید. برگردیم به اون بحثی که قبلا یه بار دیگه مطرح کرده بودیم، روش تحقیق در این مسائل چیست. یه بار بحث کردم که در علم اصول روش تحقیق در علم اصول چیه. روش تحقیق در این مسائل عبارت است از مراجعه به وجدان، به عرف به تعبیر، یعنی بریم ببینیم واقعا این لفظ بر چه اطلاق میشه. گوش کنیم اینو جمع بزنم،
همون جمع اینو مقابل میتونیم به صورت مثلث، انشاء من، اعتبار من، اعتبار عقلا، بله.
خب میدونم کدومش کدومش
این مؤلفه در مجموع مسئولیت
اینا مراحل. شما نگاه کنید باید کدوم مرحله رو اسمشو میذارید انشاء.
خود انشاء مؤلفه سه تا زرد داره.
نه آخه اینا همزمان، شما وقتی میتونید
به این اعتبار عقلا بدون اعتبار من معنا نداره، اعتبار عقلا به اعتبار من بدون لفظ هم معنا نداره، اعتبار من بدون اعتبار عقلا معنا نداره.
اما مشکل اینجاست، ناکنید اعتبار عقلا اصلا در اختیار شما نیست. اعتبار عقلا
من در اینها باید در چارچوب اون اعتبار قرار
گفتی ناکنید اعتبار عقلا در اختیار شما نیست. خب پس او از حوزه اختیار شما میره بیرون، در حالی که انشاء در اختیار شماست. او نمیتونه جزء انشاء باشه، چون جزء امر اختیاری نمیتونه غیر اختیاری باشه. گوش کنیم من
تمام سازی بکنم.
نه خب پس خودش نیست، خود اعتبار عقلا از امور در اختیار من نیست، میشه مصداقش. خب اون رفت کنار. حالا آیا این لفظ و اعتبار نفسانی موند برای من. آیا اعتبار نفسانی انشائه یا لفظ انشائه اعتبار نفسانی پشتوانشه؟ چون اینا هم همزمان نیستند. حالا اگه یکیشون بود یکیشون نبود چی؟ آقای خویی به صراحت میگه اعتبار نفسانی انشائه ولو لفظم نباشه. اونایی هم که میگن لفظ، میگن لفظ انشائه ولو اعتبار نفسانی نباشه. باطل هست ولی انشائه. خب ببینیم، این محصلی بود که فرمایشی بود که آقای این سه بزرگوار در حقیقت گفتیم. دونه دونه اینا رو بررسی کنیم. به نظر میرسه بل وجدان و عرفن حرف آقای حائری و حرف آقای خویی درست نیست. با اینکه خود من گرایش قبلا به این حرف داشتیم، اما این حرف درست نیست، به خاطر اینکه عرفن در انشاء لفظ مدخلیت داره. لفظ عرفن واقعا وقتی رجوع کنید چی انشائه؟ انشاء لفظ درش مدخلیت داره. تعبیر ایشون، حالا لفظ یا ایه مبرزن کانه، هر مبرزی شما تو افق نفست اعتبار بکن، تا وقتی نگفتی انشاء نیست. این حرف رو خیلی بزرگان هم بعدن گفتند. ولی بل وجدان شما تا وقتی لفظ یا مبرز خاص، من لفظ یا مبرز دیگری نیاوردی که معاتات رو هم شامل بشه، نیاوردی تا وقتی اینا نیاوردی انشاء تحقق پیدا نمی کنه. شما در نفس خودت اعتبار کن هزار تا چیزو، نمیگن انشاء کردی. انشاء اون لحظه ایست که شما اون اعتبار نفسانی خودت رو ابراز میکنی. لذا گوش کنیم، من نمیرسیم تمومش کنیم بس. حالا نرسیدم به تعریف خودم که هنوز جلو جلو میری، اما نگاه کنید. پس ما در تعبیری که هست مبرزیت در انشاء مدخلیت داره. این نکته اول. نکته دوم این که مرحوم آقای اصفهانی یه مشکله داشته مبناش، ولی مبنای مرحوم اصفهانی هم قابل پذیرش بود، و اون این که دیروز آخر بحث تحت عنوان اشکال دوم گفتی. اشکال دومی که به مرحوم آقای اصفهانی وارد بود این بود که شما جوری تقریر فرمودید، در لفظ انشاء رو درست کردید، اما انشاءات معاتاتی چی؟ انشاءات مثل فرض بفرمایید حیازت چی؟ حتی ارث چی؟ اینا لفظ توش نیست. انشاء قانونیه، انشاء قانونیه به صورت قضیه حقیقیه، از ابتدا قانونگذار این انشاء کرده. پس شما در افعال نمیتونید بگید هازا فعلون وجود به تکوینی فعل به ذات فعل با وجود بالعرض معنا هم معناست. در لفظ ممکن بود اینو بگید به سبب علقه وضعیه، اما در افعال نمیتونید این حرف رو بزنید. اشکال مهمی که بس مرحوم اصفهانی وارده اینه که شما انشاءات رو با چینشی که داشتید در رابطه با الفاظ درست کردید، ولی همه اعتبارات ما و همه انشاءات ما به وسیله لفظ پدید نمیان. ما اعتبارات زیادی داریم که اینا به واسطه لفظ پدید نمیان. معاتات دیروز مثال زدم، گفتم ما یکی از اموری که داریم عبارت است از چی؟ از اموری که داریم عبارت است از معاتات‌های گوناگونی که داریم. معاتات خواهی یه دور دیگه من این بر بچه معاتات انشائه شوخی کردن. یه صلواتی بفرست. آقای حاجشخ از رفقامونه. معاتات انشاءه اما به فعل هم صورت میگیره. انشاءیست که به فعل صادر میشه. اونو چی میگید؟ اونم میگید وجود به ذات فعل، وجود بالعرض معناش، یه همچین چیزی که نداریم که. لذا لابد مرحوم آقای اصفهانی که در مورد انشاءات به دو قسم قائل بشه، انشاءات لفظی و انشاءات غیر لفظی. حالا در غیر لفظی چی میگه؟ در غیر لفظی لابد حرف دیگه میزنه. لذا این هم که ما تفصیل در انشاء واقع بکنیم بلوجدان نیست. یعنی بلوجدان واقعا هیچ فرقی در انشاء عرفن و عقلائیان بین اونجایی که من میگم ملک تو که یا اونجا که با فعل این کار رو انجام میدم نیست. لازمه حرفشه که بگه هست، نمیتونه، چون میگه لفظ وجود به ذاتی داره، وجود بالمعرضی. در افعال چی؟ نتیجهش تفصیله، یعنی باید به دو نوع قائل بشه. اون حرف رو اینجا دیگه نمیتونه بزنه، چون افعال که وجود بلعرز و به ذات ندارن که. پس باید اونجا بره به قول مشهور قائل بشه، یا بره به قول آقای خویی قائل بشه، یه جور دیگه قائل بشه. یعنی در حقیقت در مورد الفاظ یه قول بگه، در غیر الفاظ یه قول دیگه بگه. ولا یقول بهی احد. حالا به این بیان که یک مبنای مرحوم آقای خویی این بود که به ابراز بهانه میداد، میگفت انشاء اونیست که در افق نفسه، اونی که ما میاریم لفظ باشه یا هر چی دیگه اونها مبرزند. این بلوجدان درست نیست. مبنای مرحوم اصفهانی سر از تفصیل در معنای انشاء در میورد، این هم درست نیست. لذا بر میگردیم به مبنای مشهور، به تقریری که امام گفتند، او رو انتخاب میکنیم. پس نظر نهایی در اینجا این میشه، انشاء عبارت است از این که ما موضوع برای اعتبارات عقلائی ایجاد میکنیم. حالا این موضوع ایجاد میکنیم، گاهی اوقات موضوع اعتبارات عقلائی لفظه، یعنی عقلا گفتن اگر میخواهید من قبول کنم ملکیت شما رو باید بگیم که موضوع اعتبار درست میکنید، یعنی ما موضوع درست میکنید، یعنی وقتی که این رو آوردید اوغلا رو موضوع اعتبار میکنند. مثل اینکه شما واقعا میرید پایین، این کارتتون رو میزنید تو این دستگاه، این کارت شما موضوع درست میکنه که دستگاه به شما پول بده، اگه نذارید پول نمیده. حالا افعال شما گاهی اوقات لفظه، مثل همه تعبیر امام رو خوندیم که ایشون به همین میگفت موضوع، یا اینکه این کاری که شما انجام میدید لفظ نیست، فعله. مثل اینکه عقلا میگن اگر کسی اومد دور یک باغچه، یک زمینی، یک بیابونی خط کشید، این کاری که این انجام میده موضوع میشه که من او رو اعتبار ملکیت کنم، یعنی وعا اعتبار عقلایی. پس این انشاء عبارت است از ایجاد موضوع برای اعتبارات عقلائی. و این شعته گلد که شما در حقیقت ایجاد تکوینی میکنید. چرا میگیم تکوینی؟ یعنی شما تکوینن لفظ رو ایجاد میکنید، یا تکوینن فعلی رو ایجاد میکنید، که این ایجاد تکوینی اسباب اعتباری است، سبب اعتباری. سبب اعتباری چه؟ همون موضوع. در حقیقت شما وقتی موضوع رو پدید میارید، موضوع سبب اعتباری. این عقلا گفتن اگه این اومد منم اینو میدم. مثال ساده بزنم، اینی که در حقیقت پول به شما میده کیه؟ بانک یا صاحب بانک. اما چی میشه این کارتو که میزنی تو دستگاه پول بهت میدن؟ این سبب اعتباریه. یعنی اومده رئیس بانک گفته آقا اگه تو این کارتو آوردی، هازا سببون اعتبارن برای اینکه من به پول بدم. سبب تکوینیش کیه؟ رئیس بانک هست، اما سبب اعتباریش این کارته. یعنی اومده اعتبار کرده، گفته هر وقت تو کارتو گذاشتی تو دستگاه، دستگاه به تو پول میده. اما کارت نیست که پول میده، کارت تولید پول نمیکنه. در حقیقت اون آقای رئیس بانک ملازمه ایجاد کرده بین پول دادن و فرو کردن کارت در دستگاه. بین این فرو کردن کارت و پول دادن ملازمه ایجاد کرده، سببیت اعتباری ایجاد کرده. این که میگیم سببیت اعتباری یعنی، پس تکوینن شما ایجاد میکنید سبب رو، اما کدوم سبب رو؟ سبب تکوینی رو؟ نه، سبب اعتباری رو. اما ایجاد تکوینی است. این در حقیقت نفی حرف آقای خویی است. شما تکوینن یا باید لفظ رو به کار ببرید یا ایه مبرزن کانت، اما مبرزه های اوغلایی، چیزی که اوغلا بهش ترتیب اثر میدن. لذا اگه حضرت عالی به جای اینکه کارت رو بذارید تو دستگاه، دست کنی عجیبت، مثلا فرض بفرمایید که چی؟ یه دونه گواهینامه تو باری کلا دنبال این بودیم، گواهینامه تو بذاری تو دستگاه، نمیخونه. پس شما باید اون کارتی که اوغلا اعتبار کردن رو در دستگاه بذارید. خب پس عبارت هست انشاء ایجاد تکوینی لسبب الاعتباری، میتونیم بگیم لتسبیب الاعتباری، این هم میشه گفت. اون وقت سبب اعتباری چی؟ سبب اعتباری اعتبار اوغلا. اوغلا میان ملازمه دارن، به محض اینکه تو لفظ اووردی اعتبار میکنن. سواون کان سبب و لفظا، میخواد سبب لفظ باشه ام غیر لفظه. لذا انشاء هویتش به لفظ نیست. برگردیم یه نظر عبارتی چیزی تو این ورقاتون درست کنید، این ورقایی که امروز دادن. اونجا میگه از آنجا که متفاهم عرفی آن است که در انشاء لفظ یا مبرزی دیگر دخالت دارد، لفظ یا امری دیگر. این یه امری دیگر هم بذاریم که بعدا اشکال به اون نکنن، که شما بالا میگی لفظ دخالت داره، پایین میگی لفظ هم غیر لفظ.
موضوع دانستید واقعا موضوع اعتبار و غلایی لفظ نیست. موضوع اعتبار و غلایی یعنی چیزی که در اعتبار و غلایی موضوع واقع میشه. اوغلا میگن من بی را قبول دارم، بی موضوع اعتبار و غلایی.
نکنه اطلاق فهمیدم چی میگه. اطلاق موضوع در موارد مختلف چندین گونه است. شما الان یه آقای زید میاد خونه شما که شما اکرامش کنید، زید از جهتی آمدنش موضوع سازی است برای شما، یعنی با آمدنش زید در خانه شما پدید میاد. از طرفی هم اکرام موضوع حکمه، چون حکم چیه؟ وجوبه. ما در فقه متعلق داریم یه موضوع، این موضوع بر هر دو اطلاق میشه. گاهی اوقات بر همون زید اطلاق میشه، گاهی بر اکرام اطلاق میشه. مثال دیگه بزنم، شما یه خمر دارید، یه شرب دارید، یه حرمت. حرمت خمر تعلق گرفته به چی؟ به شرب. اما شرب به چی؟ موضوع که خمر باشه. اینجا این گونه است، اعتبار میکنن بیع را، بیع میشه متعلقش، اما بیع کجا؟ در موضوعی که لفظ باشه، در موضوعی که ابراز باشه. لذا اطلاق موضوع، اطلاق موضوع بر این مطلب اشکال نداره. تمام این بحث ما از انشاء تمام. یه خاتمه ای داریم. حضرت امام در بحث در کتاب مناهج ایشون اومدن انواع مختلف انشاء رو مطرح کردن. نه خب اقسام انشاء بعدش بیای ذکاوت بپرس، اینو برسیم وقت نداریم. اقسام انشاء ایشون میگن که انشاء سه قسمه. گاهی اوقات در انشاءات ما انشاء هویت میکنیم، گاهی اوقات انشاء کون رابط میکنیم و گاهی اوقات انشاء ماهیات اعتباری. انشاء هویت یعنی مثلا شما میگید انت حرون، یعنی میایید بین حر و انت هویت عینیت ایجاد میکنید. یا به زن میگید انت طالقون، تو طلاق یافته ای. بین زن و طلاق یافته انشاء چی میکنید؟ انشاء هویت میکنید، میگید این همان است. نوع دوم اونجاییست که شما انشاء میکنید، اما انشاء کون رابط. در اولی هویت بود، در دومی نه، ارتباط رو جعل میکنید. میگید هر کس این گم شده من رو پیدا کرد، من 1000 تومن بهش میدم. یعنی بین 1000 تومن و اون فرد ارتباط ایجاد میکنید، 1000 تومن رو تعلقش به اون. خود این دو نوعه، گاهی اوقات این 1000 تومن معینه بین این 1000 تومنی که الان تو دست منه و شخص من رد زالتی ارتباط برقرار میکنه، گاهی اوقات نه، بین او و ذمه خودم 1000 تومن در ذمه من. اینم نوع دوم. نوع سوم اونجاییست که شما اعتبار ماهیات اعتباری میکنید، انشاء میکنید بیع رو، انشاء میکنید صلات رو. یکی از مواردش هم ماهیات مخترعه است. اساسا شارع یک سری ماهیات اختراعی جعل میکنه، میگه اسم این حرکات و سکنات رو میگم چی؟ صلات. اسم این کار رو که نخوردن و چی باشه تا از کجا تا کجا میگم روزه. عبارت چونو ببینیم، ثم ان الحیات الانشائیه مختلفه که اختلاف الحیات فی الجمل الاخباریه، که انشالله بعد تعطیلات بهش میرسیم. فقد یونش المتکلم هویت را، این یک، که قولهی انت هرون انت طالقون انا زامنون فی مقام الانشاء. اینا چرا میگید هویت؟ فان الاعتبار فی امثالها، در امثال اینها اعتبار این گونه است که هو انشاء الهویه و جعل موضوع را مصداق برای محمول. یعنی میگم انت رو من مصداق حریت قرار میدم در بها اعتبار. فیسیر به هذا الجعل مصداقا للمحمول لدى العقلاء، در نتیجه تترتب الاثار علیها، یعنی آثار محمول بر موضوع بار میشه. این نوع اول بود، تمام. نوع دوم، و قد ینش متکلم ما اضافه و کون رابط رو، که قول این من رد زالتی فلهو هذا الدینار، کسی که زاله من برگردونه این دینار بهش میدم. مشیرن الى معینن، معینن یه اسکناس معین. فیونش کون دینار له، انشا میکنه دینار رو برای او. این نوع دوم ما، یه نوع دیگه هم زیر مجموعش داره، و قدیونش کون شیئن علا اهدتهی. فکر نکنیم این قدیونش نوع سومه، نه، این زیر مجموعه همون دومه. چرا؟ برای اینکه کون شیئن علا اهده همون کون رابطه دیگه. کمن قال من رد زالتی فلهو علیه دینارون، علیه دینارون زمه، و منه قوله لله علیه کذا، یعنی بر عهده منه در زمه. فیجعل علا عهدته شیئا لله فیکون هو و تعالی مطالبا له، میتونه بیاد طلب بکنه بگه آقا پول منه بده. این نوع دوم، تمام. نوع سوم، و قد ینش متکلم ما ماهیت اعتباریه رو، که ذات اضافه است. یه ماهیتی است که نسبت داره، حالا توضیح میدن ذات اضافه یعنی چی. مثل نوع عقود، فقوله او بعتک آجرتک و نحوه ها، اینجور اعتبارات فیه هو و نحوه همل اعتبار و فی هو نحوه اینا اعتبار و فی اعتبار در این نوع هو ایجاد نفس طبیعت اعتباری است. یعنی شما میایید یک کاری رو مرکب از چندین جزء اسمش رو میذارید بیع، یک کاری رو مرکب از چندین جزء میگید صلات، اما مضافتن الی مضایفاتها یه نسبتایی هم داره. بیع عبارت است از این کار به نسبه، از یه طرف به بایع وصله، از یه طرف به مشتری وصله، از یه طرف به ثمن وصله، از یه طرف به مثمن. فالموجر مثلا اجاره دهنده یا اجاره کننده یوجد به عالیت الهیئت الاجاره به عالیت الهیئه آجرتو که اجاره بیت رو در مقابل چیزی از شخصی الا غیر ذلك من الاعتبارات. اعتبارات دیگه ببینیم. خب در مجموع والمقصود من انها الانشاءات و ان کان تحقق ما یحتاج الی من الامور الاعتباریه، در همه اینا در حقیقت ما اعتبار میکنیم. چرا؟ چون اثرشو میخواییم، تحقق آن چیزی را میخواییم که یحتاج الیه، به او احتیاج است. مما یترتب علیه اثر، مما متعلق به همین اینی در حقیقت بیان ما یحتاج، ما یحتاج من الامر الاعتباری چیه؟ اون اثری است که بار میشه. لکن انشاء، اما بدونید اینا هر کدومش با هم متفاوته. انشاء هویت با انشاء اضافه فرق داره، انشاء اضافه با انشاء ماهیات ذات اضافه فرق داره. تمام؟ یه تکمله داریم اینو بگیم. این که بیان امام سه قسمه، خب ایشون نگفتن یک دو سه، این که نگفتن یک دو سه در حقیقت باعث شده که مقررین ایشون اینجاها یه ذره مختلف حرف بزنن. مرحوم آقای اشتهاردی در تنقیح الاصول گفته اصلا امام قائل به دو نوعه، ایشون گفته دو نوعه، اصلا از نوع دوم که کون رابط باشه یاد نکرده. آقای سبحانی در تهذیب الاصول ایشون اومده گفته امام قائل به چهار نوعه، اون قدیونشایی که وسط بود که گفتیم در حقیقت مربوطه به ذمه است، اونو نوع چهارم گرفته. بعدم به جای اینکه سوم ذکرش کنه چهارم ذکرش کرده، در حالی که نه، اضافه و کون رابط یکیه، چه فرق میکنه به ذمه باشه یا به لفظ، به ذمه باشه یا به عین. پس این هم ایشون اومده گفته چهار تا که عبارتشو نگاه میکنه. مرحوم آقای لنگرودی در جواهر الاصول ایشون همین سه قسم گرفته، در حاشیه‌ام بر تهذیب اشکال کرده که شما چرا رفتی چهار تا کردی. به نظر میرسه فهم آقای لنگرودی در جواهر الاصول با اونی که ظاهر عبارت امامه سازگارتره، ضمن اینکه حالا هفته خیلی مهمی است، علت همه اینا پیداست، چون اینا معمولا ما رو یه دوره درسن. اینا هم علتش اینه که ایشون سر درس که اینا رو میگفتن به یک و دو و سه نگفتن، گفتن گاه اینجوره گاه اینجوره گاه اینجوره، دیگه انتزاعات ذهنی مختلفی بوده که برداشتهای مختلف پیدا کرده. این از این. پس بحث ما در انشاء تمام. انشاء به طور کلی شد ایجاد موضوع برای اعتبار عقلایی. اما اعتبار عقلایی چگونه است؟ گاهی اعتبار عقلایی به جعل هویت، گاهی اعتبار عقلایی به جعل کون رابطه، گاهی اعتبار عقلایی به جعل یک ماهیات اعتباری است. اعتبار عقلایی کجا هستند؟ اعتبارات عقلایی گفتیم جایی جز ذهن بنده و شما ندارند. خب در آستانه سال 91 هم هستیم. از موارد شاید زیبایی که در تاریخ هست یکیش اینه که عید قدیر در روزهای آخر سال بوده، لذا بر برخی از موارد هست که روز عید نوروز بوده، اما حالا به دقت دقیقاً روز عید نوروز نبوده، اما عید قدیر تو دهه آخر اسفند واقع شده بوده، لذا به نوعی به نگاه شمسی که نگاه بکنیم این ایام ایام عید شیعیان و مسلمانان هم هست، لذا میشه این روزهای عید نوروز رو به نوعی پیوند با ولایت امیرالمومنین هم براش قرار داد. امیدوارم انشالله سال خوبی دوستان داشته باشن و انشالله که عید بر همه مبارک باشه. ما هم انشالله دیگه حالا بحثمون سر مطلب رسید، این ایام رو مطابق سنت حسنه تعطیلی تعطیل میکنیم تا انشالله بعد از تعطیلات انشالله روز